بقية الله في العرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در باب حکومت دینی و ولایت فقیه یا به تعبیر بهتر نظام ولایت فقیه بود. در ابتدا درباره ضرورت اصل این بحث و گفتگو مطالبی تقدیم شد و سپس به رابطه بحث حکومت دینی با بحث جامعیت و عدم جامعیت دین پرداختیم و عرض کردیم چون عمدتاً مخاطبان ما کسانی هستند که ضرورت اصل دین رو پذیرفتند و همه جز به جامعه دینداران هستند، لذا بحث با اونها بر سر محدوده دین هست. اگر حکومت دینی رو منکرند از زاویه نفی اصل دین و حقانیت دین نیست، بلکه درباره محدوده دین اختلاف نظر هست. لذا بحث حکومت دینی با افرادی که اصل دین و ضرورت ادیان الهی رو پذیرفتند درباره جامعیت و عدم جامعیت دین هست. اگر حکومت دین رو انکار میکنند از ناحیه انکار جامعیت دین هست. از این زاویه است که جامعیت دین رو نمیپذیرند، یعنی ضرورت این جامعیت رو نپذیرفتند. بنابراین بحث حکومت دینی پیوند پیدا میکنه با بحث جامعیت دین و لذا به عنوان یک بحث کلامی و پیشفرض کلامی مبحث حکومت دینی باید جامعیت دین اثبات بشه. و لذا وارد بررسی ضرورت جامعیت دین شدیم که آیا دین حقیقتی است جامع یا نه جامعیت دین پذیرفته شده نیست. گفتیم نظریات متفاوتی در اینجا وجود داره و اون چه به اون میپردازیم عمدتاً دو نظریه است. یک نظریه‌ای که اگرچه کمال دین رو میپذیرد ولی جامعیت دین رو انکار میکنه، میپذیرد که دین در حوزه محدودی ضروری است و در اون حوزه هم کمال داره ولی جامع نیست، و نگاه دومی که معتقد به جامعیت دین هست. البته یک نگاه های دیگری هم هست که نه جامعیت رو به این مفهوم قبول دارند و نه دین حداقل رو معتقدند، که به اونها هم در پایان بحث اشاره‌ای خواهیم داشت. ابتدا پرداختیم به نظریه کسانی که معتقدند دین کامل هست ولی جامع نیست. اول استدلالی که از اونها بیان شد این بود که رسالت دین تأمین سعادت ابدی انسان هست و تنها در حوزه دین ضروری است که اون حوزه ارتباط با سعادت ابدی انسان داره. اون حوزه، حوزه پرورش روحی انسان و تعلیم و آموزش و تزکیه در همون حوزه است. و به تعبیر دیگر دین مکمل عقل و حس بشری است و سعادت دنیوی انسان رو عقل و حس بشر میتواند تأمین بکند. وحی آمده است که در حوزه‌ای که عقل و حس بشر کارگشا نیست و کارآمد نیست دست بشر رو بگیرد، به اون حوزه، حوزه سعادت ابدی انسان است. بلذا رأی به جامعیت دین از دیدگاه این اشخاص به معنی فتوا دادن به تعطیل عقل و حس است. پاسخ دادیم که اگرچه دین عهده‌دار سعادت اخروی انسان هست ولی مقوله سعادت اخروی از سعادت دنیوی جدا نیست. کسانی تفکیک بین حوزه تأمین معیشت و سعادت کردند که برای این دو حوزه مستقل معتقد بودند و لذا خود این اندیشه هم در غرب عمومیت پیدا نکرده و حتی مورد نقادی قرار گرفته. تفکیک این حوزه ها بر مبنای کسانی تمام است که نگاه سیستمی به جامعه و فرد ندارند. و اگر ما اینها رو به صورت یک مجموعه واحد و هماهنگ ببینیم، تفکیک این حوزه ها از هم معقول نیست و رسالت دین طبیعتاً یک رسالت جامعی خواهد بود. و توضیح هم دادیم که این جامعیت دین و فراگیری دین به معنی تعطیل استعدادها و توانایی‌های بشر نیست، بلکه به معنی تعریف یک تناسب جدید بین وحی و مقدورات انسان هست. یعنی نسبت جدیدی رو بین قلب، عقل و حواس بشر با وحی تعریف میکنیم. این مختصری بود از اون چه گذشت. البته یک نقاط ابهامی وجود داشته، سوالهایی هم شده، انشاءالله خدای متعال توفیق بده در یک جلسه مستقلی به پاسخ به سوالات خواهیم داد. و اما دومین استدلالی که در باب عدم جامعیت دین شده، یک استدلال استقرایی است. گفتند که دین عبارت است از یک سلسله اعتقادات و معارف و یک سلسله دستورات اخلاقی و احکام ارزشی و یک سلسله احکام تکلیفی. بنابراین دین پوشاننده سه حوزه است: حوزه اعتقادات، خلقیات و تکالیف، یعنی فقه، اخلاق و معارف. بعد ادعا کردن که ما در همه این حوزه ها استقرا کردیم، نه در معارف دینی و نه در آموخته های ارزشی و اخلاقی ادیان و نه در فقه ادیان و احکام حقوقی که از ناحیه دین رسیده است، در زمینه روش زندگی بشر مطلبی نیافتیم. اون چه وجود دارد درباره یک سلسله ارزش هاست. دین عهده‌دار بیان ارزش هاست، اما روش ها کار عقل و حس بشر است. و از همین زاویه مدیریت کاریست علمی، نه کاریست دینی، مربوط به اندیشمندان است. ولذا رأی به مدیریت علمی دادن، نه مدیریت دینی. دین مبین یک سلسله ارزش هاست، روش ها با تحقیقات علمی و جستجوگری علمی به دست میان، بنابراین علم هست که عهده‌دار تبیین روش هاست. مثلا توضیح دادن که اون چه در باب احکام طهارت و نجاست آمده یا اون چه در باب طهارت در فقه بیان شده، ارتباطی به احکام بهداشت عمومی و شیوه تأمین اونها نداره. بهداشت روانی، بهداشت جسمی و شیوه های علمی که برای تأمین اونها در جامعه وجود داره، اینها مربوط به حوزه علم. شما هر چه هم در کتاب طهارت بگردید، این ابواب رو زیر و رو بکنید، مسائل رو تفحص بکنید، در این زمینه چیزی نخواهید یافت. بعضی نمونه ها بیان کرد. ببینید، بنیان این دلیل برای یک استقراء هست، برای یک تفحص در حوزه هایی است که منسوب به دین می‌دانند. برای این استدلال دو اشکال هست. یکی این که خود این استقراء تمام نیست، یعنی واقعا اگر ما خوب تفحص کنیم حتما در همین سه حوزه‌ای که گفته شده حقایقی و مطالبی که مربوط به حکومت و سرپرستی تاریخی و اجتماعی جوامع بشری باشه وجود داره. همین فقه موجود، همین معارف دینی موجود، همین احکام اخلاقی موجود که تاکنون ما به او دست یافته ایم، حوزه های فراوانی از سرپرستی و مدیریت اجتماعی رو تأمین میکنه. ولی فعلا ما رو این نکته تکیه نمی کنیم، چون این یک بحث استقرایی است و یک کار استقرایی مفصلی و فراوانی رو نیاز داره. لذا اون بحث فعلا منظور نظر ما نیست. اما عمده چیزی که رو تأکید داریم این نقد دوم هست. نقد دوم اینه که در این استدلال بین معرفت دینی و دین تفکیک نشده است. بر فرض که بپذیریم که هرگز نمیپذیریم که اون چه به نام معرفت دینی وجود دارد و در اختیار ماست ارتباطی به حوزه حیات اجتماعی انسان ها، ارتباطی به مسئله مدیریت و سرپرستی جوامع انسانی ندارد، بر فرض که بپذیریم که پذیرفتنی نیست، به این ناشی از ضعف اطلاع در این معارف دینی است، این ارتباطی به دین ندارد. مدعیان جامعیت دین ادعای جامعیت معارف دینی را ندارند و این آمیختن این دو حوزه به هم دیگر به ویژه از کسی که مدعی تفکیک این دو حوزه از یک دیگر است و سرمایه گذاری در تفکیک این دو حوزه میکنه قابل قبول نیست. شما میدانید در تئوری قبض و بسط یکی از مقدمات مهمی که بر او تأکید شده مسئله تفکیک بین معرفت دینی و دین است و اجمالا همین تفکیک تفکیک معقول و پذیرفته است و یک ابداعی هم نیست، یک سابقه تاریخی داره. اینکه دین غیر از معرفت دینی است یک مطلبی است که از پذیرفته شده های بین متدینین در طول تاریخ است. شما در علوم دینی، در علوم اسلامی، علومی که تحت این عنوان گردآوری شده اند هیچ علمی ندارید که بیش از فقه مستند به کتاب سنت باشه. اما در همین فقه که نقلی ترین علوم اسلامی است و استنادش به منابع دینی یک استناد منطقی و قاعده مند و روش منده، شما نمیبینید یک عالم دینی مدعی شده باشد که محصول کاوش من مساوی با دین است. مستندترین و قاعده مندترین کتبی که علوم دینی در او بیان شده همین رساله های عملیه است. شما میبینید در رساله های عملیه هیچ فقیهی معتقد نیست که این رساله عملیه او برابر با دین است. نهایت چیزی رو که اونها مدعی هستن این است که عمل به این رساله مجزی است. دیده اید در ابتدای رساله هم همه این رو نوشتن. معنی مجزی بودن اینه که ممکن است با حقیقت دین برابر باشه، ممکنه برابری نداشته. اگر برابری نداشت در مقام عمل، عمل به او عمل به تکلیف و وظیفه دینی. کسی که به او عمل کند به وظیفه بندگی عمل کرده. بنابراین این تفکیک تفکیک معقولی. اگر ما این تفکیک رو پذیرفتیم و پذیرفتیم که حوزه معرفت دینی غیر از حوزه دین هست، اون چه در اختیار ماست و ما به اون میرسیم حاصل کاوش فرهنگی ما، تلاش فرهنگی ما در عرصه دین هست، یک سلسله معارف دین است. اگر ما این رو پذیرفتیم و بین این دو حوزه تفکیک کردیم، در اینجا هم دقیقا باید این تفکیک مورد توجه قرار بگیره. هیچ عالم دینی معتقد جامعیت معرفت های دینی نیست، یعنی معتقد نیست اون چه عالمان دینی تا کنون به او دست یافته اند جامعیت داره و کفاف نیازمندی های بشر رو به خصوص در عرصه حکومت و مدیریت برای همیشه تأمین می‌کنه. اگر کسی مدعی جامعیت است، مدعی جامعیت خود دین است. یعنی دین رو حقیقتی تاریخی کامل و جامع می داند که می تواند همه شؤون حیات بشر رو در طول تاریخ سرپرستی بکنه. نه معارف دینی که به وسیله عالمان دینی تحصیل شده است. اون چه صاحب این نظریه استقرا کرده که بر فرض که استقرا کرده باشد و استقرا او هم تمام باشد، معارف دینی است. کتبی که در زمینه علم اخلاق نوشته شده یا اون چه در زمینه معارف تدوین شده یا کتب فقهی رو بررسی کردن، حتی اکثر این و در این حوزه ها نسبت به مدیریت دینی، نسبت به مدیریت اجتماعی چیزی نیافتن. در فرض که چنین باشد، این به معنی عدم جامعیت معارف دینی است. معرفت‌های دینی عالمان دینی کفاف تأمین حکومت تاریخی بشر رو نمی‌دهد، نباید هم بدهد. و اصولاً این توقع، توقع نابجایی است که ما متوقع باشیم که معرفت دینی گذشتگان برای سرپرستی امروز ما کافی باشد. اگر ما معتقد به تکامل زندگی اجتماعی بشر هستیم، زندگی اجتماعی بشر هستیم، معناش اینه که مسائل نو به نوعی برای بشر پیش میاد. این مسائل نو به نوع در معارف دینی گذشتگان معقول نیست وجود داشته باشد. عالمان دینی که اشراف به تاریخ ندارند، احاطه‌ای به تاریخ ندارند که بتوانند نیاز تاریخی بشر رو به دین تخمین بزنند و بعد پاسخ دین رو به این نیاز به دست بیاورند. عالمان دینی هم عصری هستند. بله، یک سلسله نیازهای مشترک تاریخی بین انسان‌ها وجود داره. این نیازهای مشترک رو عالمان دینی گذشته هم به او دست یافتند. اما نیازهای جدیدی که پیش روی بشر هست و تکامل تاریخ پیش روی انسان میگذاره، این نیازهای جدید معقول نیست در حوزه معرفت‌های دینی گذشتگان وجود داشته. توقع نابجایی. معرفت دینی حقیقتی است تکامل پذیر، متناسب با تکامل نیاز انسان به دین. معرفت دینی تکامل می‌پذیرد. البته تکامل معرفت دینی تابع تکامل تولی فرهنگی جامعه به دین است. به میزانی که جوامع تولی فرهنگی به دین پیدا می‌کنند، به همون میزان معرفت دینی تکامل پیدا می‌کند. که پاره‌ای از این تکامل معرفت دینی تابع تکامل تاریخ است. برمیگرده به ربوبیت الهی و عوامل و اراده هایی که بر تکامل تاریخ حاکمند که تولی دینی رو به منزلت جدیدی از بلوغ میرسانند، که اون منزلت از تولی نیاز به سرپرستی در دوره های گذشته نبوده، لااقل به صورت اجتماعی وجود نداشته. و پاره ای از تکامل معرفت دینی برمیگرده به تکامل تولی اجتماعی و فردی و تاریخی به فرهنگ دین. یعنی به میزانی که در روند تکامل تولی تاریخی به دین سطح تولی به فرهنگ دین تکامل پیدا میکنه، معرفت دینی تکامل اجتماعی پیدا میکنه. تکامل اجتماعی معرفت دینی حاصل تکامل ولایت و سرپرستی دینی در تاریخ متناسب با بلوغ تاریخ از یک سو، و تکامل تولی بشر اون هم به شکل اجتماعی به فرهنگ دین از سوی دیگر. نتیجه تکامل ولایت و تولی دینی در حوزه فرهنگ توسعه و تکامل معرفت دینی، البته مکانیزمش هم باید در بحث فلسفه تاریخ، بحث معرفت شناسی و این حوزه ها مورد گفتگو قرار بگیره که فعلا موضوع بحث ما نیست. ولی اون چه مدعی هستیم این هست که معرفت دینی غیر از دین هست، اگرچه بین این دو یک ارتباط معقول و منطقی وجود داره و مکانیزم این ارتباط هم اجمالا برمیگرده به تولی و ولایت، ولی معرفت دینی غیر از دین. معرفت دینی حاصل تولی فرد جامعه و تاریخ به دین هست. یک سو دین و سرپرستی دینی است، یک سو تولی دینی. یک سو دین هست که پاره ای از دین ولایت دینی است، جزئی از دین سرپرستی دینی است. یک سو تولی انسان هاست. معرفت دینی معرفتی است تکامل پذیر، تکامل تاریخ نیازهای جدیدی رو پیش روی انسان میگذاره، اگر بخواد انسان این نیازمندی ها رو در سایه تولی به دین مرتفع بکنه، میبایست تولی به دین تکامل اجتماعی پیدا بکنه. حاصل این تکامل اجتماعی تکامل معرفت دینی. بنابراین معرفت دینی حتما تکامل پذیر است و معقول نیست که معرفت دینی یک دوران جامعیت داشته باشه و بتواند همه نیازمندی های تاریخی بشر رو کفاف بده. این معناش اینه که تولی فرهنگی به دین تکامل پیدا نکنه. این معناش نفی تکامل تولی فرهنگی جامعه به دین هست. این به معنای تعطیل کردن تکامل تاریخ هست. اگر تاریخ تولی دینی، تاریخ دینداری تکامل بردار هست، حتما تاریخ معرفت دینی هم تکامل بردار هست. بنابراین معرفت دینی حتما کامل نیست، حتما جامع نیست، اگرچه معرفت دینی هر دوران میتواند نسبت به نیازمندی های همان دوران جامع باشه، ولی نسبت به نیازمندی های تاریخی حتما جامعه. ولی دین هم حتما جامعه. دین خاتم معقول نیست جامعه نباشه. این مدعای کسانی است که دین رو جامعه میدونن. و این استقرا بر فرض که تمام باشد، این ادعا رو نفی میکنه. اگر کسی مدعی جامعیت همین معارف دینی موجود، یعنی همین فلسفه و کلام مثلا اسلامی، همین علم اخلاق اسلامی، همین فقه اسلامی بود، این استقرا میتوانست پاسخگوی او باشه. ولی هیچ کسی مدعی جامعیت این نشده و نخواهد شد و معقول نیست ادعای جامعیت. اگر فرض کنیم که مثلا معارف دینی موجود عهده‌دار فلسفه عمل نیست، یعنی ارتباط تئوری که بین معارف و عمل رو تمام نمی‌کنه، عمل اجتماعی، یا علم اخلاق موجود عهده‌دار پرورش سازمانی و اجتماعی نیست، یا فقه موجود عهده‌دار فقه حکومت و سرپرستی نیست، بر فرض که بپذیریم که این ادعا به صورت کلی ناتمامه، اگرچه در بعض موارد صحیح هست. ولی این به معنای این نیست که دین سخنی در باب پرورش اجتماعی، معارفی که مبنای تنظیمات اجتماعی قرار بگیرند و یا فقه حکومت. بلکه تکامل تولی فرهنگی بشر به دین از یک سو و تکامل ولایت و سرپرستی دینی در حوزه فرهنگ به تکامل معرفت دینی ختم میشه. به این معرفت دینی متکامل عهده‌دار رفع نیاز متکامل بشر. لازم میدونم که در همینجا به صورت بسیار مختصر یه اشاره‌ای داشته باشم به تئوری قبض و بست. البته این تئوری به مسائل گوناگونی پرداخته، مقدمات و مبادی و نتایج متعددی داره که پرداختن به همه اونها از حوزه بحث ما خارج هست. ولی از این منظر که گفته شد معرفت دینی غیر دین هست و معرفت دینی تکامل پذیر هست، مشابهت هایی بین این نظریه و تئوری قبض و بست وجود داره که ممکنه گمان بشه که این همون تئوری بست معرفت دینی است. برای اینکه تفکیک بین این مقال و این اون چه که ما عرض میکنیم با این نظریه روشن بشه، به همین مقدار که فاصله بین این دو نظریه تبیین بشه در این حوزه، به نقد این نظریه میپردازیم. میدارید نظریه قبض و بست معرفت دینی نظریه است که در غرب سابقه داره، اگرچه ممکن است یک سلسله تطبیقات و نتیجه گیری هایی که در این نظریه شده در گذشته نبوده. و باز میدانیم که این نظریه رو، این تئوری رو به عنوان احیاء دین عرضه کردن، یعنی مدعی هستند که برای تبیین نسبت بین دین ثابت و جهان متحول و پدیده های متحول و جامعه متحول بشری و نیاز متکامل بشری راهکارهایی ارائه شده، ولی هیچ کنم از این راهکارها نمیتواند نسبت بین دین ثابت و این مقوله متحول رو تبیین بکنه، ولی زن نمیتواند تئوری باشد که به احیاء دین در تاریخ متکامل زندگی بشر ختم بشه. برای اینکه بتوانند نسبت بین مقوله دین ثابت و پدیده‌های متحول رو تبیین بکنن، آمدن بین دین و معرفت دینی تفکیک کردن، گفتن دین ثابت است، خصوصیات رو برای دین بیان کردن که دین امری ثابت و تحول ناپذیر، دین داغل دین خواستن، دین امری مقدس، اختلاف بر ناپذیر، نه تحول میپذیرد نه اختلاف میپذیرد، تقدس هم دارد، ولی معرفت دینی پدیده ایست متحول و متکامل، پدیده ایست دستخوش تحول و تکامل، پدیده ایست غیر مقدس، پدیده ایست اختلاف پذیر و بعض تفاوت های دیگه بین معرفت دینی و دین بیان کرده. بعد ادعا کردن که بین حوزه معرفت دینی و سایر حوزه های معرفت بشری یک ارتباط، یک پیوند، یک داد و ستد، یک دیالوگ و یک تفاهم وجود دارد که بر اساس تکامل سایر حوزه های معرفت بشری قهرن معرفت دینی هم تکامل پیدا خواهد کرد. پس معرفت دینی امری سیال متکامل در بستر ارتباط با سایر حوزه های معرفتی، حوزه های دیگر معرفت بشر تکامل میپذیرند و بعد تکامل اونها حتما بر تکامل معرفت دینی تأثیر میگذاره و بعدم به صورت استقرایی و نمونه این رو تایید کردن، تاییداتی آوردن که در فلان جا میبینید فلان فیلسوف نظریه فلسفی زمان خودش رو در تحلیل فلان آیه یا روایت به کار گرفته، یا فلان مفسر فلان نظریه‌ای که در علم هیئت در زمان خودش طرفدار داشته و پذیرفته شده بوده مبنا قرار داده برای تفسیر آیات قرآن و با متحول شدن اون معرفتی که در حوزه مثلا علم هیئت بوده میبینید مفسرین بعد آمدن آیات قرآن رو به گونه دیگری تبیین و تفسیر کردن. بنابراین میبینید تحول معرفت‌های حسی و عقلانی بشر، حتی تحول در تجارب باطنی بشر و مکاشفات بشر به تحول معرفت‌های دینی ختم شده. می‌بینید فلان عارف بر اساس مکاشفات و یافته‌های باطنی خودش آمده آیات روایات رو معنا کرده. خب شواهد هم در این زمینه واقعا وجود داره، کم هم نیستن شواهد. این نظریه پرداز مدعی است که من اون چه واقعیت دارد بیان می‌کنم، چیزی به واقعیت اضافه نمی کنم. واقعیت معرفت دینی این است که پدیده بود متکامل، تاریخ معرفت دینی رو اگر ما بررسی بکنیم درش تکامل می‌بینیم و این تکامل هم در سایه تکامل سایر معرفت‌های بشری شکل گرفته، در ارتباط با سایر معرفت‌های بشری شکل گرفته. پس می‌بینید نسبت بین دین ثابت و جهان متغیر برقرار شد. شما دینی دارید ثابت که قرائت‌ها و تفسیرهای مختلفی از این دین در دوره‌های مختلف متناسب با تکامل اجتماعی بشر انجام می‌گیرد و همین رمز جاودانگی و تقدس دین هم هست. اگر ما دین رو یک حقیقت جاودانه و مقدس نمی‌دانستیم، با تحول علوم خط بطلان در روی دین می‌کشیدیم، گفتیم دین باطل شد، ولی ما این کار رو نمی‌کنیم. وقتی علوم متحول می شوند ما تفسیر جدیدی از دین در اون حوزه ارائه می کنیم. مثلا وقتی نظریه بطلمیوسی در هیئت ابطال شد، ما نمیگیم آیه قرآن ابطال شد، میگیم قرآن این را نمی گفته، سخن قرآن این نبوده که مثلا زمین مرکز عالم است و همه سیارات و منظومه ها به دور او می چرخند. این یک معرفت دینی عصری متأثر از یک علم عصری است جدایی معرفت دینی از دین یعنی تغایر معرفت دینی با دین یک تکامل معرفت دینی دو ارتباط این تکامل با تکامل سایر حوزه های معرفتی بشر سه و احیاء دین از این طریق هست معتقد است که احیاء دین در عصر کنونی نه فقط در عصر کنونی در روند تکامل تاریخ جز به این معبول و مقدور نیست به این راه گوش هست اگرچه ما هم به تفکیک بین معرفت دینی و دین فل جمله معتقدیم به تکامل معرفت های دینی هم فل جمله معتقدیم به ارتباط بین معرفت دینی و سایر حوزه های معرفت بشری هم معتقدیم ولی نتیجه گیری که می کنیم و کیفیت ارتباط و مکانیزم ارتباط و داد و ستد و دیالوگی که بین این حوزه ها تبیین می کنیم کاملا متفاوت با اون حوزه است. اما از نظر نتیجه گیری اگه خوب دقت بفرمایید تئوری قبض و بسط حاصلش احیاء دین نیست نه حاصلش احیاء دین و معرفت دین و نه حاصلش تکامل معرفت دین حاصلش چیزی جز توسعه تحریف دین نیست حاصلش هم احیاء دین نیست حاصلش تبدیل کردن دین به منعبه فرهنگ رایج بشری یعنی تکامل فرهنگی و تکامل معرفت دینی و تفسیر دین حکومت میکنه و این به معنی احیای دین نیست یک دوره یک نظریه‌ای در مثلا علم هیئت بوده ما بیان بگیم دین همین رو میگه فردا این نظریه تغییر کرد ما بیان بگیم نه دین اینو نمیگفته دین نظریه جدیدی رو میگه همین رو میگه که امروزی ها میگن باز در دهه آینده هم قطعا این علم دستخوش تحول خواهد شد ما حتما باید منتظر باشیم که دوباره معرفت جدیدی رو بدین نسبت بدیم بگیم ندین همین رو بود خب این واقعا احیاء دین این دفاع از دین این ملعبه کردن دین نیست این چه نیازی داره که ما بیایم او رو دنبال رو علم برقرار بدیم هر چه علوم گفتن بگیم دین همین رو نظریات علمی متحول میشن بگیم دینم حتما امروز همین رو میخواست بگیم کجاش احیاء دین وانگهی نقش دین در این بین یک نقش طبعی خواهد شد یعنی در این میان متغیر اصلی معرفت‌های دیگر بشری هستند به ویژه در نگاه صاحب این نظریه که معرفت‌های دیگر رو از قطعیت بیشتری برخوردار می‌دونه معرفت‌های دینی رو همه ظنون می‌دونه ولی معارف عقلی بشر معارف تجربی بشر رو از قطعیت بیشتری برخوردار می‌دونه طبیعتاً متغیر اصلی در این مجموعه و منظومه معرفتی بشر معرفت‌های حسی و نظری بشر هستند و معرفت دینی تابعی از این متغیر سهم او سهم طبعی است نه سهم تأثیر است و طبیعتاً اگر معتقدن که فهم روشمند از دین باید داشته باشیم این روش چیزی جز همون روشی که امروزه به نام هرمنوتیک نامیده میشه که علم تعبیر متون هست بر مبنای پیشفرض‌ها پیشفرض‌هایی که از فرهنگ اجتماعی و فرهنگ تاریخی گرفته میشوند نیست یعنی اون روش هم روشی نیست که درش تعبد به وحی مبنا باشه ببینید بر اساس این نظریه اگر یک مقدار جلوتر بریم سوال کنیم که تکامل معرفت‌های بشری چگونه واقع می‌شود یعنی در فرض که بپذیریم تکامل معرفت‌های بشری سایه می‌افکند در معرفت دینی سوال بعدی اینه که خود معرفت‌های بشری چگونه رسوخ و تحول می‌شود چه عواملی بر تحول اونها حاکم است آیا جبر تاریخ بر تکامل معرفت حاکم است آیا زیربنای تحول معرفت تحول مثلا ابزار تولید هست روابط تولیدی همون نظریه که در دینامیزم قرآن بیان شده. گروهک ها قبل انقلاب داشتن که حیات تابع تکامل ماده پیدا شده، تکامل ماده جبران ختم به حیات می شود و حیات جبران ختم به جامعه میشه. جامعه هم یک تکامل جبری داره که بر مدار تکامل ابزار تولید شکل میگیره، ابزار تولید و روابط تولیدی نظامات اقتصادی رو تغییر میدن، نظام روابط اجتماعی رو در حوزه اقتصاد تغییر میدن و زیر مجموعه تحول روابط اقتصادی روابط فرهنگی و سیاسی. تکامل فرهنگ تابع تکامل ماده است، از بستر تکامل ابزار تولید روابط تولیدی و سپس روابط اقتصادی جامعه. و این تحول معرفتی بر فهم از متون دینی هم تأثیر می‌گذاره. همون تئوری چیز دیگری نیست. اون تئوری بسیار فنی‌تر و علمی‌تر هم هست. یعنی از مبادی اولیه سخن را آغاز کرده انجام رسونده. اگر جبر تاریخ رو حاکم نکنید چه چیز رو حاکم میکنید؟ اگر از جبر آمدید بیرون، اگر هر جبری رو حاکم بر تکامل معرفت کردید، این معناش اینه جبر تاریخی توسعه نیاز میاره، توسعه نیاز توسعه علم میاره، توسعه علم توسعه معرفت میاره. ببینید دین در این روند میشه نقش سوم رو ایفا میکنه، میشه یک عامل فرعی. اخلاق اوله، علم دوم، دین سوم. اگر شما تکنولوژی رو حاکم بر اخلاق بدونید که نظریه مارکسیست هاست، این تکامل ابزار تولید روابط تولید. البته کمی با تکنولوژی متفاوته. اگر این رو بپذیرید معنیش اینه تکنولوژی اول، علم دوم، دین سوم. این که احیای دین نیست. این در جامعه شناسی مارکسیسم هم دینی نقش رو داره. اونجا هم شما ببینید برای دین یه تعریفی میکنه، نقشی قائل، یه تحول تکاملی قائل. اگر این رو نگیم، اختیار بشر رو حاکم کردیم، این باید تبدیل بشه به یک نظام اختیارات تاریخی اجتماعی و فردی. یعنی شما از فلسفه تاریخ باید آغاز کنید، از اونجا به تحول معرفت راه بیابید. اگر شما اراده های اجتماعی رو به هم گره میزنید و جامعه رو واقعی میدونید و سپس جامعه ها رو در یک تاریخ منحل میکنید، تکامل معرفت رو در تفسیر از تکامل تاریخ باید توضیح بدید. بر این اساس ما کاملا نقطه مقابل اون نظریه رو میگیم، میگیم نظام اختیارات انسانی نظام تولی و ولایت رو درست میکنه. نظام تولی و ولایت به توسعه معرفت تاریخی ختم میشه. اگر چنانچه تولی و ولایت تولی و ولایت باطل باشه، اگر جامعه جامعه تاریخی باطله، طبیعی است تکامل معرفت تکامل علم دنیا پرستی. این علم دنیا پرستی اگر بخواد به تفسیر دین بپردازد، حتما به تحریف دین ختم خواهد شد. ببینید باز همون نظریه قبلی که در پاسخ استدلال قبلی به کار گرفته شده بود که ما تاریخ رو برایش یه تکاملی قائلیم و دو نظام ولایت تاریخی تعریف میکنیم و معتقدیم این دو نظام ولایت تاریخی به دو نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ختم میشن، در اینجا هم وجود داره. توضیح این مقوله مربوط به یک بحث گسترده است که باید در یک نظام فکری مورد بحث قرار بگیره، از مبانی این بحث است. ولی در این نگاه شما تکامل تاریخ رو جبری نمیدونید. از یک سو ربوبیت الهی است، از یک سو نظام اراده های تاریخی است. این نظام اراده های تاریخی اگر بر محور اولیاء باطل جمع بشن میشه نظام کفر و شیطنت، نظام ولایت ابلیسی. این نظام ولایت ابلیسی نظام اطلاعات و فرهنگش هم یک نظام ابلیسی است. البته در این فرهنگ ابلیسی ادیان هم جایی پیدا میکنند. شما میبینید در طبقه بندی علوم در نظام مادی برای دین جایی قائله. یعنی ادیان رو زیر بخش جامعه شناسی قرار میدن. جامعه شناسی زیر بخش جامعه، زیر بخش حیات، حیات زیر بخش ماده و قوانین تکامل ماده. یعنی فلسفه فیزیک میشه اول، بعد علوم کاربردی میشن و تجربی، بعد میشن علوم انسانی. زیر بخش علوم انسانی میشه ادیان، میشه سنن. اینجور نیست که در نگاه مادی به عالم برای ادیان نقشی قائل نباشن. چه تئوری است برای احیاء دین؟ چه احیایی است نسبت به فرهنگ دین و معرفت دینی که ما معرفت دینی و متغیر معرفت های بشر قرار بدیم. پس ببینید نقطه اساسی بحث در تئوری قبض و بسط، نقطه عظیمت اینجا شما برای معرفت دینی، برای دین چه نقشی قائلید، برای معرفت دینی چه حوزه‌ایه قائلید. می‌بینید اگر ما این روند رو بپذیریم، حاصلش اینه که تکامل احواء بشر، تمنیات بشر، شهوات بشر، تکامل اخلاق مادی اجتماعی، تکامل اطلاع رو رقم میزنه، تکامل اطلاع دین رو تعریف میکنه. یعنی بگو چه نیازی داری تا بگم دین چه میگوید، یعنی دین رو طبق نیازتو تعریف کنم. اگر میخوای این شکل زندگی کنی، دین رو یه جوری معنا میکنم که با همین شکل بسن. اگر جور دیگری میخوای زندگی کنی، یه جوری دین رو تعریف میکنم که به اون شکل زندگی هم هماهنگ میشه. این توسعه تحریف دین هست. البته معارف دینی ممکنه به این روند به شکل هم توسعه پیدا بکنه. شما بپردازید به علم تعبیر متون، این علم رو قاعده مند کنید، بعد بیایید به علم تعبیر متون منابع دینی رو تفسیر بکنید، در حوزه های جدیدی معرفت دینی رو تسری بدید. این معرفت دینی نیست، این تحریف دین. این احیاء دین هم نیست، این محو کردن نقش تاریخی دین هست، منحل کردن نقش تاریخی دین در تکامل احوای بشری. نقطه مقابل تئوری دیگری است که ما تکامل معرفت دینی رو میپذیریم. مدعی نیستیم معرفت دینی همان دین است، یا معرفت دینی تکامل پذیر نیست، یا این تکامل ارتباط به حوزه های دیگه نداره. اینها واقعا ممکنه به نحو کلیت گاهی مناقشه درش بشه، ولی بحث های اساسی اینجا نیست. اینا مسلم قابل قبوله. و این سخن جدیدی هم نیست که ایشون گفته باشه یا غربی ها گفته باشن. مقدماتی است که اگه خوب نگاه بکنیم سابقه تاریخی داره، تو فرهنگ خود ما هم پذیرفته شده. یه به اصطلاح کشف جدیدی نیست، مهم نحوه چینش اینها و بهره برداری از اونها. ما معتقدیم معرفت دینی تکامل میپذیرد، ولی شکل صحیحش اینه، تکامل معرفت دینی تابع تکامل تولی دین است. تکامل تولی دین باید منتهی به تکامل معرفت دینی بشه، بعد تکامل معرفت دینی متغیر اصلی در تکامل نظام معرفتی بشر قرار بگیره. و اصولا جامعیت دین رو هم از همین مسیر تعریف می‌کنیم. معنای جامعیت دین این نیست که همه علوم رو نقلی کنیم. معناش اینه تکامل معرفت دینی حاکم بر تکامل معرفت بشری میشه. یکی از زوایای جامعیت دینی هست. خود معرفت دینی چگونه تکامل پیدا میکند؟ تکامل معرفت دینی بر سایه در سایه تکامل تولی به دین پیدا میشه، که این تکامل تولی به دین بخشش تاریخی است، بخشش اجتماعی است، بخشش فردی است. یعنی بخشش مربوط به تکامل تاریخی. منزلتی از تولی به دین در یک دوره ممکن نیست واقع بشه، چون تاریخ در اون منزلت از تکامل نیست. منزلتی از تولی فرهنگی به دین در دوره های گذشته معقول نیست واقع بشه، البته به شکل اجتماعی نه به شکل فردی. منزلتی از تولی به دین هم اجتماعی نیست، میشود در این دوره واقع بشه، تابع شکل تولی فرهنگی جامعه است. اگه جامعه تولی فرهنگیش بدین تمام باشه، معرفت دینی واقع میشه، تکامل پیدا میکنه. اگه نباشه تکامل معرفت دینی واقع میشه و بخشش هم تابع معرفت تولی های فردی. اگر تولی فردی بدین تکامل پیدا کرد، تولی اجتماعی و تاریخی هم تکامل پیدا کرد، متناسب با او تکامل معرفت دینی پیدا میشه. و این تکامل معرفت وقتی شکل فرهنگی پیدا میکنه باید حتما روشمند بشه. یعنی تکامل معرفت دینی به صورت روشمند باید واقع بشه. اگرچه خود روش تولی به معرفت، تولی به دین و روش تحصیل معرفت دینی هم تکامل پذیر است، چون معرفتی است بشری، ولی باید تکامل معرفت دینی روشمند بشه. این روش هم تکامل پذیره، ولی سه اصل باید بر تکامل معرفت دینی حاکم باشه. اون سه اصلی که بر تکامل معرفت دینی حاکمه اصول روش سازه، خود روش هم در سایه این سه اصل تکامل پذیره و تکامل روش در سایه این سه اصل به تکامل معرفت دینی هست و تکامل معرفت دینی متغیر اصلی نظام معرفتی بشر، محور منظومه معرفتی بشر باید قرار بگیره. این شکل مطلوب تکامل معرفت دینی. اون سه اصلی که بر روش معرفت دینی حاکمند و بر تکامل روش حاکمند، این سه اصلند: اخلاص و تعبد به دین، قاعده مندی و تفاهم اجتماعی. یعنی اگر اساس معرفت دینی بر مدار اخلاص نسبت به دین و تولی به دین و پذیرش حقانیت او، اخلاص نسبت به او، تسلیم بودن نسبت به او، به این که او باید مدار معرفت و حیات بشر باشه، اگه بر این اساس بود، اون چه از این تولی حاصل می شود معرفتی است مقدس، معتبر، محترم. به خلاف این که ما بگیم دین یه پدیده است در تکامل حیات اجتماعی بشر پیدا شده، بعد تفسیر روانشناسان و جامعه شناسان هم براش بکنیم، بگیم مربوط به روابط تولیدی فلان دوره است یا مربوط به وضعیت روانی فلان انسانه، نوعی بیماری روانی پیدا کرده، این حرفا رو زده. این نگاه به دین اگر مبنای فهم دینی قرار بگیره، هر روشی بر این نگاه استوار بشه، این روش روش تحریف دینه. اول دین شناسی نیست، دین ستیزی، ستیز فرهنگیه با دین. اخلاص و تولی نسبت به دین، تعبد نسبت به وحی و این که او حقیقتی است که میبایست ما در سایه او همه حیات خودمون رو تنظیم بکنیم. تعبد و اخلاص نسبت به دین که البته خود این باید توضیح داده بشه، این فقط تعبد به منابع نیست، تعبد به ولی است که بخشی از دین ولایت دینی است که لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. دین فقط کتاب و سنت نیست. ما معتقدیم اولیاء دین مثل خود کتاب و سنت حیند و زنده و حاضر. البته یه بحث معرفت شناسان هست امروز، ولی ما در معرفت دینی حتما این رو معتقدیم. ولی یه دینی از رب العالمین تا اولیاء تاریخی در کلام حضور دارن و با همین کلمه یا هدایت میکنن یا اضلال میکنن، تابع شکل تولی ما. اگر تولی ما تولی باطل باشه، بخوایم بازیگری کنیم، با همین کلمه اضلال میکنن، منزوی میکنن در تاریخ این نیت و این انگیزه. اگر بخوایم رشد کنیم، شکوفا میکنن. تعبد به دین، این تعبد باید به قاعده تبدیل بشه، تعبد باید زباندار بشه. این که من ریاضت کشیدم، تقوا دارم، اخلاص به دین دارم، ولی زباندار نکردم فهم دینی خودم رو، این حجیت برای این فهم دینی نمیاره. وقتی به حجیت میرسد که زباندار بشه، قاعده مند بشه، میگیم اخلاص به دین، تولی فرهنگی به دین، این قواعدش هست و این قواعد هم به تفاهم اجتماعی برسید، یعنی با کسانی که شایستگی گفتگوی در این زمینه دارن به تفاهم گذاشته بشه. اگر این سر انجام شد، این همون اجتهاده، همون استفراغ وسع اجتماعی است. جامعه در این اصل تمام وسع خود رو به کار گرفته است و اون چه بین ما و خدای متعال حجت است، همین استفراغ وسع، تولی عملی. البته برابری در معرفت هم پیدا نمیشه. لذا این سه اصل که به معنی استفراغ وسع اجتماعی، به کار گرفتن تمام توان اجتماعی در تولی فرهنگی بدین هست، مبنای حجیت معرفت دینی است. به این سه اصل حاکم بر روش هست، این روش متکامله، تکامل روش به تکامل معرفت دینی ختم میشه، تکامل معرفت دینی به تکامل سایر حوزه ها می انجامه. این شیوه مطلوبه. ممکنه شما بگید که همینطور که خود این صاحب نظریه دفاع کرده از نظریه خودش، بفرمایید که این صاحب نظریه مدعی است من واقعیت تحول معرفت دینی رو توضیح میدم، نمونه هاش هم پیش روست، ما هم منکر نیستیم، ما منکر نیستیم در واقعیت تکامل معرفت دینی خطا واقع شده، یعنی سطح تولی به دین ناقص بوده، حالا یا به دلیل این که بلوغ تاریخی فرهنگ تولی به دین در این منزلت نبوده که تو این حوزه ها تولی صحیح پیدا بشه، یا نه به خاطر خطای فردی و اجتماعی بوده، یعنی پاره ای از اون چه که در تاریخ تحول معرفت دینی میبینیم که درش تولی به دین ناقص بوده. معرفت دینی مدار معرفت بشری قرار نگرفته، معرفت های دیگر مدار تفسیر دین شدن، یا اندیشه های فلسفی یا یافته های عرفانی یا دانش های تجربی مدار قرار گرفتن برای تعبیر و تفسیر دین. این ضعف از تولی یک ضلعش مربوط به منزلت تاریخی است که در او جامعه و اشخاص مکلف نیستن. بلوغ تاریخی معرفت دینی بیش از این نبوده، منزلتش برمیگرده به ضعف تولی فرهنگی جامعه دینی و افراد، و پاره ایش باز مربوط به شرایط اجتماعیش، پاره ایش هم مربوط به افراد. اونهایی که دین رو تحریف میکردن، خب این هم واقع شده در تاریخ دین، این به معنی حقانیت تحریف نیست، هرچه وقوع پیدا کرد که به معنی حقانیت نیست، و باز به معنای این نیست که ما نتیجه گیری کنیم پس این یک روند جبری است و باید شکل بگیرد، نه به معنای حقانیت نه به معنای ضرورت، نه ضرورت این روش رو اثبات میکنه که این روش ضروری است، لابد من هست، ناچار است، نه یا واقعیتی است بوده. عرض کردیم اگه جبری بخواید تفسیرش کنید میشه همون نظریه مادی تکامل معرفت که بسیار جامع تر و کامل تر از توی قصوره در شکل خودش. اگر بخواید جبری تفسیر نکنید، نظام اختیارات فردی، اجتماعی و تاریخی رو در تکامل معرفت سهیم بدانید، خب از اینجایی که اختیار آغاز می‌شود، خطا هم آغاز می‌شود. پاره‌ایش مربوط به مراحل تکامل تاریخ، پاره‌ایش هم به ضعف در تولی اجتماعی و فردی به متون دینی. وقوع تحریف در تاریخ معرفت دینی به معنی ضرورت تحریف نیست. چه این تحریف، تحریف روشن و آشکار باشه، چه یک التفات پنهان و پیچیده باشه. و این به معنی تنقیص همه عالمان دینی هم نیست. عرض کردم پاره از این ضعف برمیگرده به منزلت تاریخ، یعنی اون منزلت از تاریخ منزلت ظهور کامل فرهنگ دین نبوده. دین در تکامل تاریخ مراتب ظهورش متفاوته و اصولا ما تکامل تاریخ رو بر مدار تکامل ظهور دین تفسیر میکنیم، معنای دیگری برای تکامل تاریخ. تکامل نظام معیشتی بشر جدای از دین، پیچیده تر شدن شیوه خورد و خوراک بشر که به معنی تکامل دین نیست، به معنی تکامل تاریخ نیست، این تکامل شیطنته، تکامل نیست. حقیقت تکامل تاریخ تکامل تجلی و ظهور دین در تاریخ. منزلتی از این تحریفی که در دین واقع شده ولو از فلان عالم دینی، منزلتی است که مربوط به شرایط تاریخی است، تندیس در اون عالم دینی هم نیست، ولی منزلت دیگرش منزلتیست مربوط به ضعف در تولی، و در غیر معصوم هم اتمن ضعف در تولی هست. به میزانی که اخلاص نیست، به میزانی که اسمت نیست، و همون میزان حتما خطای فرهنگی هم هست. این به معنی تندیس عالمان دینی هم نیست. ما نمیتوانیم بگیم چون این روش در تاریخ معرفت دینی وجود داشته پس روش حقی است، پس باید مدار تکامل معرفت دینی بر مدار تکامل معرفت بشری قرار بگیره، منظومه معرفتی بشر بر مدار تکامل علوم عقلی و حسی باید بشه. چون نیست، مدعیان جامعیت دین معتقدند که وحی باید مدار تکامل تاریخ باشه و تکامل اجتماعی تو همه زوایاش از جمله تکامل فرهنگی، اما از فرهنگ اجتماعی و فردی میباید بر مدار وحی تنظیم بشه، تولی فرهنگی بدین باید تو همه حوزه ها تسری پیدا کنه، و این تسری به معنی ظهور سرپرستی دینی در حوزه های مختلف، و این متناسب با تکامل تولی تاریخی اجتماعی و فردی انجام میشه. بنابراین اگرچه ما معتقد به تکامل معرفت دینی هستیم و معرفت دینی رو هم غیر از دین میدانیم، و بین این حوزه و حوزه ها هم ارتباط قائلیم، ولی این تکامل بر این روال میبایست انجام بگیره. اگر بر این روال انجام گرفت، به تکامل معرفت دین ختم میشود، عرفان دینی به صورت اجتماعی و فردی تکامل تاریخی پیدا میکنه. ولی اگر بر این مدار انجام نگرفت، حاصلش چیزی جز تکامل توسعه، حالا تعبیر تکامل هم شاید صحیح نباشه، توسعه تعریف دین نخواهد. الان در حوزه اسلام شاید تو امریکا اونچنان که آمار به دست میده بیشتر این کتاب ها تألیف و منتشر میشه، ولی معنیش نیست که همه اونها مربوط به معرفت دینی هست. بسیاری از اونجا اونها حاصلی جز تحریف دین ندارن، نگاه تحریف آمیز به دین هست. از اول براشون در عدم حقانیت دین هست. طبیعی است بر این اساس معرفتی هم که شکل میگیرد یک معرفت هماهنگ و متناسب، ولو روشمند باشه. روشمندی هم مشکل رو حل نمی کنه. ممکنه روش تحریف باشه، نه روش معرفت. این هم پاسخ استدلال دومی که در این زمینه انجام گرفته. یک استدلال دیگر هم هست که شاید عمده استدلال هاست و زیربنای نظریه کسانی است که قائل به وکالت حکیم هست، نه ولایت فقیه. اون رو هم انشاءالله در جلسه آینده تقدیم خواهیم کرد.